بحث مسئله سیزدهم بود که موضوع اون آدم همایی بود. از شد که ربودن عبد سامه عبد یا امه از بیش این که دارای مالیت هستن موضوع سرقت هست و چنانچه شرایط حد در اون جمع باشه قطعیت ثابت. اما در ربودن انسان آزاد اثرات که بحث وجود داره هم در منابع خاصه هم در منابع عامه این بحث مطرح شده و اگر کسی انسان آزادی را برو باید چه بزرگ باشه چه کوچک باشه زن باشه و مرد باشه نفس این ربودن و آدم ربایی حکمش چیست؟ از کردیم که سرقت معمولاً میگن اینجا ثابت نیست برای این قوام صدق سرقت به مالیت اینجا مالیت صادق نیست پس نمیشه گفت اینجا سرقت حد به سرقت جاری میشه برای که انسان آزاد به لازم مالی اونها نمیشه قیمت گذاریش کرد. این مطلبی بود که گفته شد اصلاد که فقط نکته‌ای که دیروز با الله تعالی مثل شده بحث اجمادیتش شده این بود که با توجه به این که در زمان حال انسان دارای اعضا و اصلاد که اجزایی است که به خاطر این که می شود اون را برداشت و پیوند زد به دیگران یک مالیتی پیدا می کنه آیا از این جهت می شود گفت سرقت صادقه یا نه؟ این مطلب جدیدی است که سابقه نداره در قبل از اون دوره معاصر اونها در زمانهای قدیم چنین چیزی اونجای کالا تاریخ خوشتایی که ما می دونیم سابقه نداره. این امریست که در پزشکی جدید اونها مصداق پیدا کرده که عضوی مثل کلیه چش اعضایی را می شود کسی برداشت و پیوند و این اعضا الان مالیت داره معامله میشه قیمت گذاری میشه پس این که گفته شد که هر شبت که دیدن یک انسان حد سرقت در ثابت نیست که دلیل اینکه مالیت نداره این یک استثناء داره در زمان ما و استثناءش هم اونجاییست که آدم ربایی بکنه برای اینکه کلیه او را برداره چشم او را برداره نمیدونم یک عضوی از او را بردارن و به دیگری پیوند بزنن بله حرام هست ولی این که الان مطلقا در همه موارد حرام باشه اون محل بحث بزنید بله خب کسانی ها کسانی که حرام بزنید ما عرضمون اینه اگر کسی برای اینها مالیت خواهد شد و در مواردی که فتوایی وجود داره که میشود بکنه در هر حال این حالا بحث مالیتش من همین رو میخواستم الان عرض بکنم که یکی بحث مالیتش داریم یکی بحث صفت سرقت داریم اما در بحث این دیروز گفتیم که خب اجالتا میشه گفت اینجا سرقت ساله داریم اونتا دو تا نکته اینجا وجود داره که من این دو نکته رو میخواستم سامن یک نکته مالیت این اعضا و اجزاه این مالیت باید ثابت بشه و این متوقف است بر این که از سبب که این عمل مشروع باشه و شرعاً مالیت این مورد قبول باشه توجه هم بدید این به وقتی که اگر مشروع نباشه یا چه نباشه ممکنه بگیم این مالیت نداره دقت کردید این یک شرطش هست که از سبب که اگر فی الجمله در مشروعیت پیدا بکنه اون وقت مالیت پیدا میکنه اما اگر فی الجمله مشروعیت نداشته باشه دیگه این مالیت نداره این یک شرطشه پس دزدیدن کسی برای دیدن اجزا و اعضای او ازش استفاده بشه این حد سرقت برای ثابت مشروط به اولا به این که مالیت پیدا بکنه و این مالیت هم متوقف به این است که فی جمله مشروعیت داشته باشه. اگر در مورد کسی بگه که به هیچ نقد در هیچ جا مشروعیت نداره، طبعا مالیت پیدا نمی‌کنه، ولی این شرط حاصله برای اینکه فی جمله مشروعیتش مهرزه. مالیت متوقف به اینه که فی جمله مشروعیت داشته باشه، توجه کنید فی جمله مشروعیت داشته باشه، و این فی جمله مشروعیت داشتنش به هر حال از نگاه ما که مهرزه، جایی که از صورت که حداقل به عناوین ثانویه گاهی میشه، کسی از صورت مرگ مغزی پیدا کرده و نجات انسان دیگری متوقف بر این تمثیله، این فی جمله داریم مواردی که تقریبا شده هم در این حقی اندازه نفع نکنه که اگر کسی مرگ مغزی پیدا کرده و نجات یک انسان دیگه متوقف بر تمثیل اینه، مثله کردن اینه، چون اصل حرمت اینها اینکه تمثیل بشه و مثله بشه این حرامه. اما فی جمله مواردی داریم که از باب اهم و مهم این شخص مرده به مرگ مغزی یا که چند ساعتی مثلا به این مرگ کاملش فاصله میفته، از اون طرف هم که مسلم این دیگه بر نمیگرده، از اون طرف هم یه انسان سالمی جانش در خطره و با کلیه او نجات پیدا میکنه یا با قلب او نجات پیدا میکنه. این فی جملهش هست، همین فی جمله کافی است که عرفاً مالیت پیدا بکنه، توجه کردید؟ یعنی ارزش داره و با این فی جمله به نظر میاد مالیت اون ثابت میشه و خوبه کرده. این یک شرطشه که به نظر میاد
مدنیت خواهید
بله از که دارم اون وقت محل بحثه، اختلاف رو نمی کنم، بعضی میگن جایز نیست، بعضی میگن جایز نیست، به چه همینجور بره کلیه شد، ولی بعضی هم میگن جایز هست. از شاید که موانی شاید دیگه در جایز هست، پس مالیت فی جمله مهرزه، ولی ازا شرط به سرقت در اینجا مانعی نداره. و اما نکته دیگری که اینجا وجود داره این است که به صرف این که این مالیتی داره و آدمی رو ربودن، نمیشه گفت که این مال را سرقت کرد. این مثل اینه که به خاطر اینکه همراه او، اگر کسی را بدزده از شود که و در جیب او از شود که پولی باشه، این سرق نمی کنه که اون پول را دزدیده، مادامی که این پول را از جیب او بیرون نیاره. اگر کسی را بدزده از شود که و در جیب او اموالی باشه که حد نصاب سرقت داره، به صرف این که همراه او مصاحبت داره، عرفاً صدق نمی کنه که اون مال را دزدی تا وقتی که اون را برداره.
مثل دندوناش طلا بود، مثلا این طلا که باش بود،
آره این مثل اونه. یا کسی رو اگر بدزده از شود که عینک او، ساعت او، یا اگر به قول ایشون دندون طلایی داره که ارزش داره، خب به صرف این که همراه او صدق نمی کنه مگر اینکه همون رو برداره.
یا به دوسته به خاطر استفاده حرفه یا دوسته در فتر مخفیه.
آه حرفه نه، خب اون که صدق نمی کنه نیست. از شاید که اموالی اگر همراه او باشه به صرف همراهش بودن صدق نمی کنه که دزدیده، مادامی که اون رو بر نداره. وقتی که اون رو برداشت صدق می کنه از شاید صدق. و اینجا هم اعضای یک شخص هم همینطوره، اعضا مالیت داره، منتها مادامی که اون رو بر نداره این به عنوان جزئی از این مجموعه است و نمیشه که اون رو سرقت کرده. ولی زاست که وقتی صدق سرقت اون عضو میکنه که آدم رو ربوده، رفته در بیمارستانی بدونی که اون با زد و بستی که داشته بیهوشش کرده، یکی کلیهش رو برداشته، وقتی که کلیه رو برداشت اون وقت صدق سرقت میکنه. نه بله، وقتی برداره این رو اون وقت صدق سرقت میکنه. بنابراین اونی که دیروز عرض کردیم به اجمال ازش عبور کردیم، تکمیل اون تفسیری دیروز اینه که عرض شد که ربودن انسان آزاد سرقت نیست، حد سرقت در ثابت نیست، چون مالیت داره، الا اینکه به روایت برای اینکه عضوی از اعضای او برداره این سرقت ثابته، منتها با دو شرطی که گفتیم، یکی اینکه عرفاً در شرایطی باشه که اون عضو مالیت داشته باشه و همون فل جمله استفاده عقلایی از اون که میتواند در یه جایی مشروعیت پیدا بکنه همین کافیست برای که مالیت داشته باشه. برای ذا عرفاً مالیت داره، این یک شرط مالیت داره. و شرط دومش هم این است که عرض شود که اون عضو را بردارد و صرف این که اون رو که برده این عضو هم همراه اوست، این صدق سرقت نمیکنه.
هرز میجوشه
وقتی که از همون هرزه که بدنشه همین که دارش میشه حلوی او رو میشکافه برای این که چی برداره، این هرزه اون هرزه کلشه. این بحثه به دیگه
در حقیقت انسان ندوزیده،
کلیه دوزیده. بله، باید صدق دوزدی اون عضو بکنه. اونم دوزدی اونم به اینه که هرزش رو برداره و هرز او به اینه که شکمش رو بشکافه،
دست باشه مثلا انگوش،
اونم به اینه که قطع بکنه. هرز اون به این امره. ولی از حالا ولی اینکه این مسئله مطرح نیست در کلمات، اما فکر میکنم با این قید و شروط جای ثبوت حد سرقت هست.
آقا وقتی این قاضی در نجوره این یه روایت ها نداره، یعنی دورش کمی
حالا اعتباعت اون رو بسید بعدی حالا فعلا رو قاعده داریم رو بودن انسان رو گفت و قطعی سرقت نمی کنه الا از باب عضو، اونم به شرطی که عضو رو برداره. این تتمه ای بود برای بحث دیروز که ازش عبور میکنیم. بس ها اونه
هم بلی که فرمیدید صرف مالیت صرف سرقت نمیکنه، اگر برداره صرف سرقت.
بله،
میگفتیم
اگر کسی مطلقاً بگه این چنین چیزی مشروع نیست، اون وقت دیگه مالیت نداره. باز فعل جمله بگه مشروعیت داره، مطمئن گفتیم هست، فعل جمله هیچ که نمیتونه نفی بکنه. و اون ولی اضاف مالیتش مغرضه و منتها باید هرز پیدا بود، یعنی برداره اون رو تا بگیم هرز رو شکسته. و این صرف بردن یه انسانی که همراه او پوله یا همراه او کلیه است که ارزش داره، این صرف سرقت اون یکی نمی کنه الا اینکه اون را ارزش بشکنه و اون را برده. این چه است؟ اون نکته که شما ممکنه تو ذهنتون بیاد، نمیدونم اینو میخواد به ذهنتون این بود یا چیز دیگه ای، ممکنه کسی بگه که این احتمال را بده، ذهنم بود که اینم احتمال بعیدی نیست که بگه این عضو مادامی که جدا نشده از صفت مالیت نمیکنه، ولی وقتی که اینو جدا کرد و قابلیت این داره که جای دیگه پیوند بخوره اون وقت مالیت داره، ولی قبل از جدایی نه مالیت نداره. روزی از یک کلیست که کرامت انسانی داره و فوق ارزش گذاری مادی است، وقتی که جدا شد مالیت پیدا میکنه. اینم لایق بود که این رو بگیم، نمیدونم این رو بخواسته بگیرش دیگه. این نکته بعید نیست که بگیم ما نه اینکه مالیت دارد قبل از قطع عضو، فقط هرزش هنوز چی نشده چون جدا نکرده، نه اصلا با جدا کردن مالیت پیدا میکنه. الا قبل از جدایی عضوی از یک کلیست که همون کرامت انسانی داره و فوق ارزش گذاری اقتصادی و مالی. این احتمال هم وجود داره و بعید هم نیست. مالیت اون سوال منفعت داره، اون بحث دیگری است. نه، باز منفعت اینکه کسی رو بدزده و از شبت شخص میتونسته در این مدت اجیر بشه بره کار بکنه اینقدر درآمد داشته باشه جلو اون رو گرفته، این سرقت نیست، این سرقت ساده نیست.
سرقت
رو در حرفش استفاده کنیم برای مثلا. بله، اون باز مالیت نداره، نمیشه بگیم این ارزش اقتصادی مالی داره، ولی اون که مال سازه و مبنای صفت مالیت نداره، این مالیت به اون معنا نداره. عرض شود که بنابراین این نکته که دیروز مطرح شد جوابش همینه دیگه، اعضا مادامی که قطع نشه یا مالیت نداره یا و مالیتش بعد از قطعه، یا اگر مالیت هم داره صدق سرقت به اینه که هرز او رو بشکنه و این به اینه که جدا بکنه، و الا قبل از جدایی نمیشه گفت که اون رو دزدیده و از باب اون قطعیت میشه. این تتمه بحث دیگه. حالا برگردیم به ادامه بحث خودمون. گفتیم که از باب سرقت نمیتوان گفت قطعیت بشه طبق قواعد، علتش هم همین است که گفتیم، الا اونجایی که از باب عضو باشه بگوره و عضوش رو برداره. و اما در اینجا گفته شده که روایاتی وجود داره که قطعیت را ثابت کرده. این روایات سه روایتی بود که بیروز در باب 20 از ابواب حد سرقت ملاحظه کردیم. ابواب حد سرقت باب 20 سه روایت بود که روایت اول و سوم ضعیف بود و روایت دوم برابر بعضی از اقوال قابل قبول و توثیقه. باب 20 نه باب 25 بحث روز قبلش بود ظاهرن که از سرات که سال قحطی بود. ممکنه من چون چهارشنبه بحث قحطی داشتیم در لفظ اشتباهی کرده باشم. باب 25 مسئله 12 هست که دزدی در سال قحطیه، باب 20 مسئله آدم ربایی. گفتیم روایت اول و سوم ضعیفه، روایت دوم بنابر یک نظر موثقه و معتبره. در خصوص روایت دوم که گفتیم اون معاویه ابن طریف داره، در بعضی نسخه ها معاویه ان طریف داره، بعضی داره معاویه ان سنان ابن طریف، هر شبت که ظاهرا الان که ملاحظه کردن به ملاحظه اسناد دیگه درستش اینه، معاویه ان طریف ابن سنان اینجوریه، حنان این روایت میگه حنان ان معاویه ان طریف درستش اینه، در حالی که بعضی روایات نقش شده ان حنان ابن معاویه، بعضی داره ان معاویه ان حنان ان معاویه ابن طریف، بعضی داره ان معاویه ان طریف، بعضی داره ان معاویه ان سنان ابن طریف. ظاهرا بین این سه چهار نوع تا اونجایی که یه ملاحظه شد در رجال و سندهای مشابه اینجوره، ان حنان ان معاویه ان طریف ابن سنان، این منطقه خوب سند ضعیفه به خاطر اینکه اون طریف و معاویه چی نداره، توصیق نداره، معاویه هم مشترک بین سقه و غیر سقه است. حتی اگر اون مشترک را هم رو تمیز بدیم با راوی و مروی و بگیم یکی از معاویه های موثقه، باز طریف توصیق نداره، ولی این روایت اول و سوم این باب موثق نیست، اما روایت دوم بنابر اون چه که توضیح دادیم میشود اون رو معتبر به حساب آورد. طبعا یک روایت که معتبر شد اون روایت در حد معین میتواند باشه، ولی به تنهایی اعتبار نداره. خب گفتیم که طبق قاعده که نمیشه گفت اینجا سرقته وقتی که آدم انسان آزادی رو میرواید، اما ببینیم این روایت چی میگه. متن روایت این بود که امیرالمؤمنین امام صادق رو فرمودن که ان امیرالمؤمنین اتیه به رجل قد باع حرن فقطع یده، یه آدمی رو آوردن خدمت از امیر که انسان حری رو فروخته بود، به زور برده بود و فروخته بود و پولی به دست آورده بود، حضرت دستش رو قطع کرد. خب در این روایت چند بحث و نکته وجود داره و مبحث وجود داره که باید اینها روشن بشه تا ما بتوانیم به یک نتیجه واضحی برسیم. یک بحث این است که این روایت داره که رجل قد باع حرمن، موضوع قطعیت در این روایت این است که حری را دزدیده و فروخته، این موضوع روایته. می شود این را تعمیم داد به این که به صرف ربودن یک انسان آزادی، ولی اون که او را نفروشد، انسان آزادی را برباید برای انتقام جویی، برای باجگیری و یا برای بردن توی شغل یا حرفه مثلا مشروع یا نامشروعی، انگیزه هایی که این زمان هست اون زمان نبوده، می دزدد نه برای اینکه او را بفروشد، برای اینکه دیگه مصداق نداره، بلکه می دزدد برای اینکه با تهدید باجی بگیره، عرض شود که اخلال در امنیتی بکنه و فضا را ناامن بکنه، یا از سبب ببردش در یک جای دیگری وارد یک شغل کثیفی بکنه او را. این نوع انگیزه هایی که الان در آدم ربایی هست، باجگیری و امثال اینها، این میتونه مصداق این روایت باشه یا نه؟ ظاهرش اینه که خب نه، موضوع روایت اینه که رجل قد باع حرن، آدمی رو ربود و او رو فروخت برای اینکه مالی رو به دست بیاره. آیا میشه بگیم این سرایت میکنه به اون آدم ربایی هایی که انگیزش فروش نیست، یعنی مصداقش فروش نیست، بلکه انگیزه اون انتقام جوییه، انگیزش هم باجگیری است از خود مثلا پدر شخصی که بچهش رو دزدیده و امثال این، یا اینکه اونها رو میتواند بگیره یا اینکه نه نمیتونه بگیره. خب علل قاعده معلومه این موضوعش رجل قد با عبارونه و الا اونجایی که آدم رو برو باید برای انگیزه های دیگه که بیعی در کار نیمی، ظاهرش اینه که خب شامل اونها نمیشه. اگر بخواد شامل اونها بشه باید الغای خصوصیت و تنقیه منات بشه، باید الغای خصوصیت و تنقیه منات بشه و این الغای خصوصیت و تنقیه منات باید به صورت اطمینانی و قطعی محقق بشه که اینم خیلی بعیده، به خصوص که در اون دو روایت دیگه که ولو ضعیفه ولی در اون دو روایت دیگه اومده گفته که این بیع هر قطعیت داره برای اینکه این سارقیست که مال مردم رو با این دزدیده، نه اینکه خود او را دزدیده. میگه به خاطر اینکه مالی را با این دزدیده، یعنی وقتی که این را فروخت، با فروختن این مالی را از کسی برده است. توجه کردید؟ و از شاید که در جایی که بی نباشه، در جایی که بی نباشه نمیشه گفت که از شاید که این مصداق این روایه، یعنی تنقیه منات بکنیم بگیم شامل اون جایی که بی امنی میشود. بله در اون جایی که باجگیریه، یعنی میگیره که مالی رو به زور از کسی بگیره، اون حالا یه مشابهت بیشتری داره، ولی در این حال چون حکم حده و در اینجا ما قاعده تدرع الحدود به شبهات داریم، به سادگی نمیتوانیم ادعای جزم به الغاء خصوصیت بکنیم. ادعای جزم و قطع به الغاء خصوصیت این کار خیلی دشواریه، به خصوص با توجه به اینکه تدرع الحدود به شبهات داریم. بیاییم بگیم اونجا هم مثل اینه پس اونجا هم قطعیته، این خیلی اطمینان میخواد در باب همه جا با تنقیه منات قطعی بشه، ولی در باب حدود از یک اطمینان و قطع بالاتری هم باید برخوردار باشه و این دونبو خط القطع کار دشوار و مشکلی به خصوص مخصوص اون روایات دیگه. و با ملاحظه این که تدرع الحدود به شبهات میگه اگر یه ذره تردید داری که اونجا مثل اینجاست، نمیتونی بگی که حتما اونم تنقیه منات بکنی و بگی حکم قطع اونجا هم سرایت میکنی. ولذا الغاء خصوصیت از بیع هر به سایر موارد آدم ربایی این وجه وجیهی نداره. ولذاست که در کلام امام که این قید نیامده درست نیست، باید این قید بیاد در مسئله سیزده تحریر که این بحثی که فقها دارن که از شبت که قطعیت در اینجا هست یا نیست، ایشون بردن رو اصل آدم ربایی، در حالی که این بحث در اصل آدم ربایی نیست. آدم ربایی است که بعد اون رو بفروشد به عنوان عبد و پولی به دست بیاره، این محل بحث فقها بوده. اما بخواییم اینا الغاء خصوصیت بکنیم به سایر آدم ربایی ها، به نظر میاد امر درستی نیست و الغاء خصوصیت نمیشه کرد. ولذا این یک نکته، ما قائلیم به این که این روایت اختصاص داره به همون جایی که بفروشد و اما سایر آدم ربایی ها مشمول این روایت نیست. چطور؟ معمولا بله بله. حالا چون ممکنه بگیم منظور ایشون این بوده چون داره و بهی روایت ها مثلا ناظر به این بوده، بله حالا ما الزاما نمیتونیم بگیم که پای ایشون بزنیم که منظورش این نیست، خب ظاهرش حالا قید رو نیامده، حالا خیلی مهم نیست که حالا منظور ایشون اون باشه اون باشه. از شبت که روایت سوم
با عرقه با افرده
بله
او تیه به رجلن با افرده،
خب
یعنی کاری اصلا به روایش نداره، یعنی انوان رو همه روح رو برده بود فروش،
عرض میکنم حالا روایت سوم اصلا موردش ربایش نیست دیگه، اونو عرض میکنم عرض میکنم. این یک بحث بود. بحث دیگه این است که این در ما این رو فروختن هور دو قسمه، همینی که الان شما اشاره کردید، این که انسانی را بره بفروشه به صورت عبد، این دو قسمه. گاهی به نحو ربودن و قهر، با قهر میاد کسی را میروباید و میفروشد، توجه کردید؟ اما گاهی هم هست که مثل روایت اول همینه. روایت اول تعبیرش این که سرت را حرتن فباعد، میگه با قهر یک زنی را برداشت و به عنوان کنیز و عمه فروخت. این یک قسمه که مثل روایت اول این شقه. یک صورت و شق دومی داریم و اون این که نه، ربودنی در کار نیست، اصلا با طوع و رغبته، همون جوری در روایت سوم بود که دو نفر میان با هم تبانی میکنن، صبح از این شهر میرن یه شهر دیگه، صبح میره تو بازار، او رو میفروشه و پولی رو میگیره، بعد اون یکی فرار میکنه میره، بعد از اون میاد اون یکی این دیگری رو میفروشه و پولی رو به دست میگیره، به دست میاره، اون رو فرار میکنه، هر دوش رو از شهر فرار میکنه، بعد میگنه شهر هست به خودشون، کاسبی خیلی حلال رو از خود دست میده، میگه با یه تبانی هر دوی پولی رو به جیب زدن و بدون اینکه آدم ربایی دیگه اینجا در کار نیست. پس بنابراین مطلب دومی که در زیل این روایت میخواستم بگیم اینه که بیع هر که موضوع این روایاته که قطعیت میشه، بیع هر دو نوع داره. یک نوع اونجاییست که بیع هر مسبوق به قهر یک انسانیست و ربودن یک انسانه، یک قسمه که روایت اول موضوعش اینه، چون روایت اول میگه که رجل سرق حرتن فباعها. قسم دوم و شق دوم اینه که نه، نمی رو باید بلکه تبانی میکنه، توجه کردید؟ که موضوع روایت سوم همین تبانیه. اون وقت نکته ای که در نکته دوم میخوام بگیم که این روایت دوم که روایت علی بن ابراهیم روایت سکونیست، اوتیه به رجل قد باع حرن فقط عیده، این آیا فقط اونجایی میگیره که سرقت است و آدم ربایی، یا اینکه اطلاق داره؟ بعید نیست که بگیم روایت اطلاق داره، ولی اینکه روایت اینه، اوتیه به رجل قد باع حرن، چطوری حر را فروخت؟ با سرقت و ربودن و قهر یا با تبانی او را فروخت؟ هر دو رو میگیره. چیزی نداره که ما حمل بکنیم یا بگیم حتی انصراف داره به اون صورت قهر، بلکه هر دو رو میگیره. به خصوص وقتی که روایت سوم رو ببینیم که این امر در اون زمان متداول بوده و رایج بوده در اون زمان، که افراد با هم تبانی میکردن. حالا یه قسمش این بوده که دو طرف تبانی اجری بوده، که صبح او میشده عبد و اون یکی او رو میفروخته و بعد از ظهر به عکس. این نوع دیگه شونه که میگن که با هم میریم اونجا، به قیافه هر دو نمیاد که او عبد باشه، یکیشون یه قیافه‌ای داره که به عبدیت میخوره، میگه خب منو بیا بفروش اونجا، هر چی پول گرفتی میایم تقسیم میکنی، من فرار میکنم بیام پول تقسیم میکنیم. اینم رایج بوده. چون این تبانیه برای فروش هر رایج بوده، بعید نیست که روایت دوم بگیم اطلاق داره، هر دو صورتو میگیره. بنابراین فروختن هر گاهی مسبوق به ربودن است و قهر، گاهی نه، روی تبانی طرفینی، حالا یا یک طرفه، توجه کردید؟ روایت اول این باب قسم اول رو میگیره، روایت سوم قسم دوم رو میگیره، روایت دوم ممکنه بگیم اطلاق داره، هر دو قسم رو میگیره. من اینجا نمیخواستم بگم، ولی الان این جمله رو تمام بکنم توضیح میدم، میفرماش شما رو از ساعت که بنابراین این هم مطلب دوم. پس مطلب اول این بود که این روایت مطلق ربودن را نمیگه، بلکه اونجایی میگه که بیع هر بشه، این موضوع روایت. مطلب دوم اینه که بیع هر اعم است و اطلاق داره، از اونجایی که سرقتی هم باشد مثل اونچه که در روایت اوله، یا اونجایی که نه تبانی باشه مثل اونچه که در روایت سومه، و این روایت هر دو را میگه. این هم مطلب دوم. بله، یه قسمش از محل رضا خارج میشه، بله یه قسمش خارج میشه، منتها یه قسمش هم وارد است. منتها تناسب این بحث دیگه با همین مسئله است که روشن بشه. اگر کسی این روایت رو پذیرفت و گفت این یک حد خاصه، در اونجایی هم که توان نیست و ربودن نیست، اونم میگه قطعیت هست. نه لازم، نه به خاطر اینکه رفته، حالا میگیم چرا اینجا گفتن، اینجا تعبدن داره میگه سرقته، یا اینکه نه اصلا موضوع خاصه برای اینه و اگه اطلاق داشته باشه اون صورت هم میگیره که حالا تو نکات بعدی اینو توضیح خواهیم. و اما این سوالی که ایشون فرمودن سوال درست است. ببینید من تقریر این سوال ایشون میکنم چون در روایات خیلی جاها مطرحه، خود ما هم فکر میکنم یکی دوبار اینو مطرح کردیم. اون اینه که بین فعل و قول تفاوته و در باب اون اقوال ائمه است که سنت رو که تقسیم میکنن به قول و فعل و تقریر. قول با فعل تفاوت‌های زیادی داره. یکی از تفاوتش همینه که قول لسان داره و اطلاق پیدا میکنه، اما فعل و سیره، سیره میگن دلیل لفظی است، باید به قدر متیقنش اخذ کرد و در سیره اطلاق نیست. در سیره میگن اطلاق نداره. سیره مثل سیره عقلایی، سیره متشرعه، سیره و ادله لبیه، اینها اطلاق ندارن. این چه درست که در اصول گفته شد. در اینجا هم ممکنه کسی راجع به روایت دوم همین رو بگه، بگه اینجا امام صادق نیومد بفرماد که اذا باع رجلون حرن تقطع یده، به عنوان یک قاعده لفظی و که بشه برش اطلاق تحمیل کرد نیست، بلکه داره سیره امام را نقل میکنه. میگه امیر یه قصه نقل میکنه، امیرالمؤمنین کسی آمد آوردن پیش حضرت که حری را فروخته بود، حضرت دستش را قطع کرد. این یک فعل معصومه که داره اینجا نقل میشه، سیره معصومه که داره اینجا نقل میشه، و سیره چون دلیل لبیس نمیتواند اطلاق داشته باشه. پس چرا شما گفتید اطلاق داره؟ همون جایی که ربودن و قهر باشه میگیره، همون جایی که ربودن و قهر نباشه میگیره. این اشکالی است که ایشون منظوره، چون از اشکال اینه که این روایت بیان مستقیم خود امام صادق سلام الله علیه نیست، بلکه نقل فعل امیرالمؤمنینه و فعل و سیره از ادله لبیه است که باید قدر متیقنش رو گرفت و اطلاق درش نیست. پس چطور شما میگی اطلاق داره؟ همین اطلاقی که الان گفتیم و احیانا اطلاقات دیگری که ممکنه در این بگیم. این اشکال اینه که نمیشود اینو گفت مطلقه. شما گفتیم مطلقه، هم قهر را میگیره و ربودن، هم جایی که تبانی باشه میگه نه نمیتونه اطلاق داره چون سیره هست و سیره دلیل لبیست، حمله بر قدر متیقن میشه نه اطلاق.
شما فهمونه که اگه امام سیره امام نقل بکنه که مثلا دلیل لبیست میشه؟
بله، جواب این ما سابق چند جای دیگه هم داشتیم این را، و همون وقتا من عرض کردم که در اون کتاب تربیت اسم کتاب تربیت فرزندی که چاپ شده اونجا یه مقدمه‌ای داره که با نوشته خود منه تو اون مقدمه، اونجا راجع به سیره یک چند تا بحث جدی مطرح کردم. اون کتاب رو اگه ببینید تو مقدمه‌اش بحث سیره هست، یه سری مباحث اصولی اونجا مطرح شده، گرچه بحث‌های بیشتری بود که اونجا حذفش کردم. یکی از نکاتی که اونجا فکر می‌کنم آوردیم اینه که سیره اگر همینطور در تاریخ داره نقل میشه، قصه‌ای گفته میشه در تاریخ، این همون سیره است. ولی وقتی که امامی سیره امام دیگه را در یک قالب بیانی در آورده و داره نقل میکنه، اینجا در مقام تشریع، امام صادق در مقام تشریع و بیان حکم داره در واقع حکمی را در قالب یک سیره ای داره نقل میکنه. اینجا عنایت به اینه که الفاظی که به کار میره و در مقام بیان دیگه، این به خلاف سیره در نقل های تاریخی که در مقام بیان نیستن. همین که امامی میاد سیره ای را در مقام تشریع و بیان حکم نقل کنه، این خودش لسان تشریعی داره و در مقام بیان قرار میگیره و دنبالش اطلاق اینها میاد. به دلیل نقل امام معصوم در مقام بیان حکمی و تشریع از امام دیگه ای، نقل قصه از امام دیگه، این اطلاق پیدا میکنه و اون احکام اطلاق اینها برش مترتب میشه. حالا مفصل‌ترش هم دیگه در جای خود 5-6 چیزه که میاد سیره ها را معنیدار میکنه و دارای اطلاق میکنه، یکیش هم همینه. اینم مطلب دومی که در این روایت باید گفته میشه. مطلب سومی که این در این روایته اینه که این فقط عیده، حکم قطعیت از چه بابیه؟ حکم قطعیت از چه بابیست؟ به چه دلیل گفته شده قطعیت؟ اینجا سه احتمال وجود داره، سه احتمال اینجا وجود داره. دقت میکنید اینکه امام میفرماد اگر کسی حری را فروخت دست او قطع میشه، چرا دست او قطع میشه؟ این سه احتمال داره. یک احتمال این که این قطعیت از باب سرقت باشه، از باب سرقت باشه. دو، احتمال این که قطعیت از باب افساد باشه، از باب مفسد فی الارض و محارب باشه. سه، این که قطعیت از باب تعبد خاص باشه و در حقیقت این یک حد خاصی است غیر از سرقت و غیر از افساد، اصلا خودش مستقلا موضوع یک حد جوادی. یعنی در واقع قطعیت دو علت داره یا سه علت داره، یکی سرقت، یکی افساد و یکی هم بیع الحر. اصلا خود این موضوع برای قطعیته، یه موضوع جدیدی است غیر از اون دو موضوع. عرض که این سه احتمالیه که جستن گریخته در کلمات نه با این شکل و تنقیه منقه مطرحه. باید ببینیم کدام از این سه احتمال درسته، قطعیت از باب سرقته یا از باب افساده، یا اینکه نه مستقلن خودش موضوع این حکمه. احتمال اول که بعضی این رو احتمال دادن اینه که قطعیت در اینجا از باب سرقته، چون سرقت میکنه قطعیت امام فرموده. دلیل برای این احتمال اول دو تا نکته است. دو نکته میشه به عنوان دلیل برای این قول بر شما. یکی این که عرض شود که خود روایت یک انصرافی داره، اصولا قطعیت اونقدر با بحث سرقت ارتباط داره که تا قطعیت میگه ذهن انسان منصرف میشه به بحث سرقت. ولذا اینجا هم ما باید بگیم که قطعیت از باب سرقت نیست. سر قطعه و ایدی همه، یعنی کسی که اون آیه رو میبینه و احکام سرقت رو در شرع میبینه ذهنش منصرف میشه به بحث سرقت. این یک دلیله. بله؟ حالا میگیم که حالا از میکنیم این یک دلیله که ذهن انصراف به سرقت داره. دلیل دومش هم این است که در اون روایت اول و سوم، ولو روایات ضعیفه اما به هر حال یک شاهد میتواند باشد، در اون روایات دو، روایت یک و سه باب 20، اونجا هر دو جا امام به تعبیر به سرقت داره. ان رجل سرق حرة فباعها فقال فيها اربعة حدود اما اولها فسارق تقطع يده. قطعیت اصلا حضرت مترتبش کرده بعد سارق، میگه این سارقه، پس قطعیت میشه. پس در روایت اول سارق آمده، در روایت سوم اینجا اونجا هم همینه، تقطع ايديهما، این دو نفری که توانی کردن از آن تقطع ایدیهما لأنهما سارقا انفسهما و اموال الناس، چون اینا خودشون رو دزدیدن و اموال مردم رو دزدیدن، یعنی مال مردم رو به جیب زدن با این توانی که انجام دادن. پس بنابراین این روایت اول و دوم تعبیر سرقت آمده، پس این قطعیت هم حمله بر سرقت میشه. این دو وجه از شبت که قابل پاسخ دادنه. وجه اول که انصراف باشه، ممکنه بگیم که نه این انصراف، خب قطعیت در سرقت داریم، در افساد هم داریم، فقط مخصوص به سرقت نیست، در افساد هم داریم. این وجه اول که خیلی انصراف خودش با دیگه امری باشه که اطمینانی بهش پیدا بشه و با توجه به اینکه قطعیت در موارد دیگه هم داریم نمیشه گفتی حتما قطعیت از باب سرقت. این نسبت به انصراف. اما نسبت به این دو روایت، اولا این دو روایت ضعیف هست، توجه کنید این دو روایت ضعیف هستن، روایت اول و سوم برخلاف روایت دوم ضعیفه، ولذا نمیشه بهش استشهاد کرد. ثانیا این دو روایت که عرض شود که آمده، این در این دو روایت قطعا ما نمیتونیم بگیم سرقت واقعی که موضوع حکم حده در اینجا هست، برای اینکه سرقتی که در اینجا مطرح شده اگر سرقت خود شخص باشه که اینجا چون مالیت نداشته سرقت نیست، اگر سرقت اموال مالی باشه که از قبل این به دست آورده که اونم شرایط سرقت رو نداره، برای اینکه هرزی نشکسته شد، اینکه میره آقابازی کرده، آدم حری رو میفروشد و پولی میگیره، این بول زدن هست، فریب هست، توطئه هست، غلغش هست. اما شرایط سرقت و معنای شرعی که میخواد قطعیت بشه که در خفا باشد و هر سبت حرز بشکنه دونم، اینها در اینجا صادق نیست، استاد نداره. ولذا اون دو روایت اولا ضعیف هست، ثانیا این دو روایت سرقتی رو که به کار بردن معنا نداره، برای که سرقت هر که اینجا مالیت نداره، سرقت اون مالی هم که از قبل فروش به دست میاره اونم شرایط سرقت درش نیست. و هر شبت که تحلیلی هم که در اینجا آوردن، اینو جمله آقای فاضل هم دارن، تحلیل که میکنه باید یک امر واضحی باشه، در حالی که اینجا واضحه که اینجا سرقت معنای شرعی نیست، ولذا با اون روایت نمیشود استشهاد کرد برای اینکه بگیم این از باب سرقته. مگر اینکه کسی بگه اون روایت در حقیقت میخوان بگن که سرقت تعبدی است، مگر اینکه کسی اینجوری بگه، بگیم اون روایت که امام فرموده این قطعیت میشه به خاطر سرقت، در واقع میخواد بگه تعبدن اینم سرقته، ولی اون که سرقت واجد شرایط حد نیست، این نه نسبت به هر نه نسبت به مالی که دست آورده، ولی امام تعبدن این رو در منزله سرقت قرار داده. این احتمال ممکنه مطرح بشه و بعید هم نیست، برخلاف این آقای فاضل نیاوردن به این شکل. ایشون میفرمان که این اگر تحلیل باید علت امر واضحی باشه و معلومه که اینجا سرقت نیست، پس نمیتونیم مثلا این روایت رو قبول بکنیم، سندش هم که ضعیف. ما میگیم یک احتمال دیگه‌ای که در این روایات هست، در روایات اول و سوم هست، با قطع نظر از بحث سندش، اینه که امام در واقع اینجا میخواد لسان این دو روایت لسان حکومته. چطور میگه از طواف و صلات، و طواف رو به منزله صلات قرار میده. در این دو روایت هم آمده فروختن انسان حر را تعبدن به منزله سرقت قرار داده، تعبدن این را به منزله سرقت قرار داده، این و این میشه حکومت. و نظیر اینا ما خوب داریم، حکومت که کم نداریم در ابواب اونها. اگر بخواهیم بگیم که سرقت مصداق حقیقی و مصداق واقعی سرقته، این اشکالاتش وارده که این حرف مالیت نداره، اون مال هم که در خفا و حرز نبوده و سرقت نیست، مصداق حقیقی و واقعی نیست. ولی این روایات ممکنه بگیم داره مصداق تعبدی درست میکنه برای سرقت. سرقت مصادیق حقیقی داره، ولی این حاکم میاد میگه که این دلیل حاکم میاد میگه این تعبدن اینم رو سرقت به حساب بیار و قطعیت بکن. این احتمال بعید نیست. من خودم اگر روایت اون دو روایت معتبر بود، ذهنم خیلی قریب میومد که برخلاف اونی که از طاهر فاضل دارن که بگیم که امام که میگه فسارق التقطع یدو، نه اینکه مصداق واقعی سرقته، بلکه تعبدن میگه من این رو سارق قرار دادم و تقطع یدو. و اون روایت سوم همینطور که در حقیقت یک سارق و مصادیق واقعی حقیقی داره طبق اون شرایط خودش، یک جا هم شارط تعبدن میاد میگه اینم سارقه. دقت کردید؟ و
مثل سارق و صلات این کسی که در نمازش کم
نه اون نه اون تعبیر مجازی است که به اونجا میاد سارق میگه. اینجا نه، حکومت دلیل حاکمه، یعنی واقعا داره حکم اون قطعیت رو میاره اینجا، منتها اینجا تعبدن میگه به ساقی برقیونه. مجاز لغوی خب میشه اومده نداره، اینجا چیزی بالاتر از مجازه، حاکمه، حکم محکوم را در حاکمم ساری میکنه. مثل اینکه گفته نماز شرایطی داره، یه دلیل از بیرون میاد میگه از توافق صلات و همه احکام اون تعبدن اینجا میاد، یه همون حکومت توسعه ایست که در اصول فقه و اصول ملاحظه کردیم. اینجا هم در واقع میاد میگه که این درسته که نه این آدم رو که برداشته سرقت نیست چون مالیت نداره، پولی هم که از قبل این به دست آورده اونم در حرز و خفا و اینها نبوده، سرقت و حد نداره، اما تعبدن میاد میگه که اینم به منزله سرقته، حکم قطعیت اینجا میاد. اون روایت اول و سوم لا یبعد به این که بگیم حاکم بر روایات حد سرقته و تعبدن داره مصداقی از سرقت رو بیان میکنه، منتها البته اون دو روایت ضعیفه و عرض شود که این ضعفش مقدار مانع میشه. این احتمال اوله. البته من در مجموع حالا احتمالات بعدم رو عرض میکنیم، یه بار دیگه به این برمیگردم. در مجموع باز ذهن من قویه نسبت به این احتمال اول، برخلاف اون که آقای فاضل و بعضی بزرگان دیگه فرمودن. به ذهنم میاد که اون دو روایت ولو ضعیفه ولی میتونه شاهد باشه متعیدو، با توجه به اینکه زودتر از هر چیزی ذهن آدم میره به سمت سرقت، و با توجه به این دو روایت و با توجه به لحن حکومتی که این روایت داره، مجموعه اینها به نظرم میاد آدم میرسونه به اینکه امام در حقیقت اینجا میخواد یه مصداق تعبدی برای سرقت و قطعیت درست میکنه. فلذا در مجموعه احتمال اول قوی تره. اما حالا در این حال باید اون احتمالات بعدی هم رو بررسی بکنیم، در جنبندی مجددا یه بار دیگه به اصل بحث هم برمیگردیم. پس سه احتمالی که یکیشو بررسی کردیم، دو احتمال بعدی انشاءالله ادامهش برمیگردیم.
Yeah.